نوار یکم روی یکم مصاحبه با آقای دکتر قاسمی 26 مارس 1984 شهر واشنگتن. آقای دکتر قاسمی ممکنه خواهش بکنم چند کلمه درباره سابقه خودتون، زندگی خودتون، کجا به دنیا آمدی، در چه محیطی، چطور مدرسه رفتی، تحصیلاتتون، کارهایی که انجام دادید مختصرا مطالبی اظهار بفرمایید.
عرض کنم که بنده متولد سال یعنی هفتم مرداد 1307 در شهر تهران. پدرم اصلا همدانی است و بازرگان، و بازرگان معتبری بود در زمان خودش، و مادرم از خانواده درباری دوران قاجاریه. و من خودم تمام عمرم رو، یعنی عمر پرورشی خودم رو در تهران گذروندم، اگر مسافرت ها رو نباید به اون اضافه کرد، به طوری که شهر پدری من که همدان باشد، من در سن شاید 30 اون رو بازدید کردم. و تحصیلات من در تهران بود. خانواده من خانواده از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی که عرض کردم، ولی از نظر اجتماعی وضع، یعنی میراث خوار وضع خاصی بودم. پدر من اصولا طرفدار مشروطیت بود و شاید به سائقه وضع طبقاتیش و شاید به خاطر اینکه وابسته به بورژوازی ایران بود، و برعکس مادر من به خاندانی ارتباط داشت که به استبداد دوره قاجاریه بسیار پدرش علاقمند بود، چون زنها در اون موقع چنین سابقه‌های سیاسی نداشتن. ولی در اونطور که منده در دوران کودکی به خاطر کمی دارم، ولی بیشتر نقل قول هست، غالبا تعارضی بین پدر من و پدر مادر من، یعنی بین داماد و پدرزن وجود داشته است. یه نکته خیلی جالب که همیشه مادر من تعریف میکرد و نشان از یک مبارزات در این حال سطحی داشت، این بود که میگفت پدر تو عکس شیخ فضل الله نوری رو غالبا در توالت آویزون میکرد، و گاهی اوقات که پدر من میامد در منزل ما و حاجتی پیدا میکرد، سراسیمه دو مرتبه از آنجا بر میگشت و حتی دنباله کار خودش رو نمیگرفت و به خانه خودش میرفت، و مدت ها قرار بود تا اینکه کسی پیدا بشه بین داماد و پدرزن رو آشتی بود. از همین تعریف بسیار کوتاه که نمیخوام وارد عمقش بشم و تفسیرش بشم، کم و بیش میشود توصیف کرد که خاندان در چه وضعی از نظر سیاسی و حال و هوای اجتماعی زندگی میکرد. منتها وقایع بعدی پدر بنده رو مثل بسیاری از مردم روزگار ما و حتی مردم این روزگار، نوعی عرض میکنم، نه به اون بلاحت، نوعی دایجان ناپلئون خلق کرده بود، یعنی خلق نکرده بود، پرورش داده بود. یعنی بعد از اون مبارزات که به هر حال در خط مشروطه داشت، احساس کرد که این مبارزات بیهوده است، زیرا حوادث بر او خیلی غلبه کرد، حوادث حتی از نظر اقتصادی دورانی هم به ورشکستگی رسید.
این مدرن خب این در چه سالهایی
سرانه؟ این الان در سالهای قبل از 1299 و من دارم حال هوای
خاندان رو در قبل از دوران پهلوی داریم.
و آنچه که به ما مربوط می شود، چون 1307 هست، اون هم بیشتر نقل قول هست، پدر بنده میگم همون حال هوای آیتون ناپولونی رو داشت و قاعدتا همیشه وقتی مطلبی حالی حادثه اتفاق می افتاد این رو بلافاصله بند می کرد به انگشت انگلیسی ها. با اینکه من خیلی خردسال بودم، پدرم رو از دست دادم، یعنی سال دوم ابتدایی بودم، هنوز این زنگ در گوش من هست که می رفتیم به دماوند تابستون ها برای گذراندن تابستان و فرار از گرمای تهران که باغ و بساطی اونجا داشتیم، با بزرگ ها که صحبت میکرد و من رو هم در کنار خودش مینشوند، این هنوز توی خاطرم هست که هر اتفاقی نان گران میشد، عرض کنم که جنگی در میگرفت، اختلافی بود، پدر من بلافاصله این رو به مسئله مربوط به دخالت انگلیس ها بند میکرد. به هر حال پدر ما رفت و ما در یک مدت کوتاهی به دلیل اینکه صغیر بودیم و عموی من هم معور و خیم کارها بود، ما با مشکلات زندگی زیادی روبرو بودیم، ولی مادر ما در ادامه تحصیل ما هیچ گونه واقعا از هیچ گونه فداکاری خودداری نکرد. به هر حال ما در ایران توانستیم که تحصیلاتمون رو تموم بکنیم در رشته حقوق، و اما اونچه رو که عرض میکنم باز بازگشته به گذشته است. در سال 1323 من وارد حزب توده شدم و سازمان جوانان حزب توده وارد شدم. در این موقع من حدود کلاس دهم متوسطه بودم و فعالیت بسیار شدیدی رو به ساله حال و روز جوانی شروع کردیم، به طوری که من وقتی وارد دانشگاه شدم عضو کمیته دانشگاه بودم و مسئول فراکسیون مدرسه حقوق بودم و هنوز من دانشگاه رو تمام نکرده بودم، یعنی کلاس اول و دوم مدرسه حقوق بودیم که من به عضویت هیئت تحریریه ارگان حزب انتخاب شدم و سیاست خارجی اون روزنامه رو که روزنامه علنیش روزنامه به سوی آینده بود و روزنامه مخفی اون که روزنامه مردم بود، عرض کنم که قدم بیزدیم
روز بعد از سوی قصد به
1327 به سوی آینده به جای یعنی علنی حزب توده مخفی اعلام شد، ولی روزنامه ها علنی بود. عملا حزب توده به حیات خودش ادامه میداد و به نظر بنده یکی از اسباب پیشرفت کار حزب توده منهای بسیاری عوالم دیگر که در بعد از شهریور 20 در ایران رخ داد، یکی از علل پیشرفت حزب توده همون غیرقانونی کردن حزب توده در سال 1327 بود که انبوه روشنفکران و جوانان رو به صفوف این حزب دعوت کرد. حالی که به گمان من اگر حزب توده به جریان خود به خودی خود ادامه میداد، بعد از یکی دو واقعه که پیش از اون اتفاق افتاده بود، یکی واقعه مربوط به آذربایجان در سال 1324 که تا 25 طول کشید و همینطور واقعه نفت و آمدن ساتچیکوف به ایران که دقیقاً اعضای حزب توده در خیابان‌های تهران به نفع دادن امتیاز نفت شمال به شوروی علناً وارد معرکه شدند، ضربات هولناکی بر حزب توده وارد آمد. این رو واقعاً نمیتوان انکار کرد که رونق حزب توده بیشتر به این علت بود که در 20 سال یا 16 سال گذشته دوره رضا شاه یه سلسله افکار سیاسی، یک تمایلاتی که جوانان به خصوص بخواهند در زمینهای اجتماعی و سیاسی ابراز نظری بکنند وجود نداشت. تنها جریان سیاسی که در دوره رضا شاه حاصل شده بود قضیه 53 نفر دکتر ایرانی بود که به زودی کشف شد و به زندانشون فرستادند و دکتر ایرانی در زندان کشته شد و بقیه وقتی وارد معرکه سیاسی شدند در حقیقت در یک محیط و فضای خالی اقدام کردند و اون درخواست هایی رو که طی جنگ جهانی دوم بالا گرفته بود در نسل جوان ایران، اینها قاپیدند، به طوری که واقعا می شود گفت تا سالهای 24 و 25 منای کارگران که دقیقا هم نمی دونستن چه می خواهند و فقط دنبال منافع اقتصادیشون بودند و اصولا ما هم کارگر در اون زمان به مفهوم کارگر صنعتی یا به قول همون کمونیستا پرولتاریا در ایران نداشتیم. اون به نظر من یه مسئله بود که به سرعت می شد حل و فصلش کرد، اما توده روشنفکر و جوانان تحصیل کرده ای که در اون دوره بودند و اثر فوق العاده ای هم در جامعه داشتند، هیچ فضایی برای جذب اونها نبود مگر حزب توده، و حزب توده اینها رو بلعید. و جالب توجه است که حزب توده بسیار منطقی ابتدا قدم پیش گذاشت، یعنی خارق از هر گونه چپروی. شما در آثار حزب توده و مرامنامه، یعنی تحلیل مرامنامه حزب توده که به نام چه میگوید و چه میخواهد نوشته احمد قاسمی، دقیقا میبینید که حزب توده حتی با نظام سلطنتی توافق داره و اسنادی الان هست، اسنادی که موجود هست و نشان میدهد و نوشته شده است که حزب توده میگوید حد اکثر تقاضای ما این است که ما یک کشوری نظیر دموکراسی های بلژیک یا انگلستان داشته باشیم، و حتی جمله شاید به کمال نباشه ولی در این مضمون و یه مقدارم از خود جمله هست یادم هست که نوشته بود برای این شاه جوان هیچ مشکلی در کار نیست که به عنوان سلطان و پادشاه ایران باشد و از احترام عمومی برخوردار باشد. یعنی در حقیقت روش بسیار ملایم و فقط ترقی خواهی و دموکراسی بود که ما خواهان دموکراسی هستیم. در این حال البته کوبش دوران رضاشاهی کوتاهی نمی کردن و می گفتن که ما برای عدم بازگشت اون رژیم می بایستی فعالیت بکنیم، ولی درخواست ما از این دموکراسی خالص نوع غربی حتی در قالب سلطنتی فراتر نخواهد رفت.
باشه عزیز خود، ممکن من یک سوال در اینجا کنم از دید خود جناب عالی که با این مسئله نزدیک بودید؟ البته اینا قبول است که در اون زمان شما تازه وارد سنین جوانی شده بودید. احساس خودتون و در این برداشتی که دارید من کاملا درسته، در به اصطلاح دکومان های مختلف حزب توده در این دوره که دارید صحبت میکنید دقیقا این مسائل به این طریق مطرح شده، اما این رو شما به صورت این از نظر تئوریک از نظر فلسفه حزب توده و از نظر استراتژی حزب توده چجوری میدونید در اون زمان، یا در اون زمان برای شما به عنوان یک جوانی که با این مسئله مرتبط شده بود چجوری میدونید؟
در اون دوره من آنچه را که حزب توده میگفت معتقد بودم که صداقت داره، منتها سوال بسیار بسیار حساسی است مطرح میکنید و این واقعا در یکی از برهه های حساس تاریخ وطن ماست و میبایستی در این دوره خیلی تحلیل کرد، زیرا اعتقاد دارم بسیاری از حوادث بعدی از اونجا ریشه میگیره، زیرا بسیاری مفاهیم در جامعه به خصوص روشنفکری ایران به صورت تلقین و تزریق وارد شد که از اون دوره بعد ریشش رو پیدا کرد. حزب توده رو ما تصور میکردیم در اون دوره صداقت داره. در این که عرض میکنم که ما تصور میکردیم، نه این که بخواهم بگویم که ما اشتباه میکردیم، ولی حزب توده انصافا در اون موقع صاحب به دو جریان درونی بود. یک جریان درونیش عبارت از همون عواملی که دقیقا به مسکو ارتباط داشتند، یک جریان دیگرش مردم آزادی خواهی بودند و واقعا آزادی خواه و ترقی خواه و در حد مشروط طلب، که این افراد هم همونطور که عرض کردم در یک قالب سازمانی میخواستن فعالیت بکنن و هیچ قالبی جز حزب توده نبود و حزب توده هم آن شعارهایی رو که مطرح میکرد خلاف نظر آنها نبود و اینها آمدن حتی تا سطح رهبری پیش رفتن. برای مثال برای شما بگم پروین گنابادی، مرحوم پروین گنابادی که یکی از برجسته ترین محققین تاریخ ایران و ادب ایران بود و بسیار مرد صالح و صادقی بود، با حزب توده نه تنها همکاریم کرد، بلکه در عضویت کمیته مرکزی حزب توده بود و امثال او فراوان بودند. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، در اون موقع حتی اون جریان پروسوویتیک طرفداران شوروی هم برای ما مردم بسیار خوبی تلقی می‌شدند. چرا؟ برای اینکه ماهیت دولت شوروی برای کسی مطرح معلوم نبود و ما واقعا شخصا همین خود بنده معتقدم وقتی که شعار همه نیروها در راه دیپلماسی شوروی شخصا با تمام قوامی پذیرفتم، زیرا معتقد بودم که شوروی سانتر ترقی خواهی و آزادی خواهی و شوروی سانتر دفاع ضد استعماری است. این برای اون روزگار که شوروی هنوز پرده ها رو برنینداخته بود و جنگ جهانی دوم هم به او امکان داده بود تا خودش رو به عنوان یک مبارز ضد فاشیست، یک مبارز ترقی خواه نشان بدهد و متفقین هم در دوره جنگ از 1939 تا 1945 به دلیل هم البته نه از 1939 که بعد قرار دادم تعرض کاری ندارم، ولی در دوران جنگ شوروی رو پروبال هم ناگزیر بودن بدن، بنابراین هیچ مخالفتی نه از شرق و نه از غرب نه از درون و نه از بیرون با نظام شوروی نمیشد. ناچار ما شوروی رو به عنوان یک مرکز عمومی دفاع از مبارزات امپریالیستی و ضد امپریالیستی ضد استعماری تلقی میکردیم. بنابراین پیوستن جوانان ایران و روشنفکران ایران واقعا گروه ها گروه به حزب توده به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یکیش عبارت این است که هیچ سازمانی که جذب این نیروی خواهنده رو بکند وجود نداشت. دو، شوروی به عنوان یک نیروی ضد استعماری و ضد امپریالیستی در دنیا مطرح بود. سه، اینکه شعارهایی که حزب توده میداد شعارهای چپ نبود، بلکه در بعضی موارد راست بود، یعنی دفاع از سلطنت هم بود و دفاع از شخص شاه.
آجی تو یک نکته دیگه میخوام، میدونم یه کمی خیر صحبتاتون ممکنه قطع بکنم، ولی به نظر من میاد که مهمه. شما چطور به طرف حزب توده کشیده شدید؟ میخوام ببینم این به علت برداشت شخصی در اون فضا بود یا اینی که یه ارتباطات خاصی با برخی از گروه ها پیدا کردید و این باعث شد که به اون طرف بیاید و این مسئله که الان مطرح میکنید مطرح رو
فرمید؟ از بکنم که خدمتون هست کردم، گروهی اصلا نبود که در مقابل حزب توده در موقع پاگیری حزب توده گروه چرا گروهک هایی که هرگز با توده روشنفکر نمیتوانستند سمیخیت و تماس داشته باشن، مثلا گروه سید ضیا طباطبایی که به محض ورود به ایران با مقابله سخت آزادی خواهان ایران روبرو شد و در اون دوره فضای ضد دوران رضاشاهی بود، ضد دیکتاتوری رضاشاه بود و خب به هر حال سید ضیا عامل کودتای 1299 بود. یعنی تمام نیروهای حزب توده و نیروهای به هر حال ملی سرکوب شده در اون دوران به محض اینکه سزیا وارد شد، سزیا رو در حقیقت میشه گفت که درسینه به قول فرانسه، یعنی از ریشه زدن و او برمزد. این گروهی نبود که بتواند جوان و به خصوص جوان تحصیل کرده الا از بتوده رو جهت بکنه. بنابراین من از طریق گروه هایی نرفتم. در مدرسه ها تعداد کمی توده ای بودن. این توده ها در مکتب حزب توده در همون یکی دو سال توانسته بودند مبالغ هنگفتی راز مقبولیت رو در بیاورند. احساس من جمله توده ها بهترین انشاهای کلاس رو داشتن، توده ها بهترین سخنرانی رو در مدرسه کردن، تعدادشون هم کم بود. و وقتی من به خاطر دارم در کلاس نهم متوسطه بودیم که هنوز من به حزب توده همون اواخرش بود که رفتم، یکی دو تا توده‌ای در کلاس ما جوان بود و وقتی که معلم ادبیات میگفت که انشا رو بخونی، اولا انشای او 5 صفحه بود و بسیار خوب ادا می کرد و بسیار خوب در اون زمان نوشته شده بود و آدم احساس میکند که در وجود این بچه ها یه نوع نیرویی است که در ما نیست. چرا این نیرو و چرا این حالتی که مقبولیت به دیگران میده در من نیست؟ خب رفته رفته با اینا نزدیک شدیم. اولین حرفی که خب با آدم میزدن این است که آه خب تو هم بیا بریم تو کلوب. و میرفتیم در کلوب. وارد کلوب که میشدیم فضا به کلی عوض میشد. کلوب در خیابان فردوسی بود، یک رستورانی بود. در اون رستوران از کنم که چای و قهوه و حتی غذا میدادن، البته نه مجانی، پولش هم میگرفتن. و بعد میگفتن امروز عصر مثلا فرض کنین عبدالحسین نوشین کنفرانس داره، میرفتیم عبدالحسین نوشین. خب یکی از شخصیت های برجسته بود که در تئاتر ایران کار کرده بود، یا همین آقای دکتر کشاورز، یا فرض فرمایید که احسان طبری، که به نظر من هنوز هم دارم میگویم که یکی از درجسته ترین متفکرین ایران است، یکی از متخصص ترین آدم هایی است که هم در قلمروی نویسندگی، یکی هم در قلمروی تاریخ، هم در قلمروی جامعه شناسی، یکی از آدم های بسیار بسیار ممتاز. متاسفانه آدمی است که در یک جریانی کشیده شده و این دیگه دست خود آدم ها نیست. و یکی از کسانی که باید گفت که در جامعه ایران همیشه حیف، من میگم حیف شد، همین احسان طبری است. خب اینها وقتی می آمدن صحبت می کردن، یک بار دو بار انسان رو می گرفتن، حرف های تازه، نکاتی که آدم دلش می خواد بشنبه، احساس غرور از این که رفته در یک محفل بزرگان شرکت کرده. و خب اینها همه زمینه هاییست که یک جوان، جوانی که تعالی جوست، جوانی که می خواد همیشه نمونه باشه در محافلی که می رود، میخواهد که مثلا فرض کنید در یه مهمانی که شرکت میکنه این جوان دوتا کلام به حرف میزنه بهش احترام بگذارن. هیچ جایی به شما چنین قدرت و نیروی نمیداد الا حزب توده. مدرسه که همچین حرفای درش نبود، چنین عوالمی درش نبود که شما رو چنین بپروره. بنابراین به همین ترتیب شما دیدید که بنده و امثال بنده که نوجوان بودیم و جوانان و نویسندگان و عرض کنم متفکرین ایران گروه گروه یا به حزب توده پیوستند یا به هواخواهی حزب توده برخواستند. از نوجوانان ماها، از جوانان بهترین شعرهای زمان، همین فریدون تبللی این زمان یکی از متشخصترین عرض کنم که شعرهای ایران بود، اون زمان بهش گفتن شاعر نوپرداز. خب این آدم بلند شد آمد در حزب توده و فعالیت خیلی حساسی کرد تا رسید به عناصری که در شعور و فهم و دریافت‌های سیاسی اجتماعی و فلسفی شکی درشون نبود. اینها حداقل جانبدار حزب توده شدن، من جمله البته اینها دیگه مربوط به سالهای بعد، مثل من جمله ملک الشعرای، من جمله عرض کنم که مرحوم ده خدا. مرحوم ده خدا حزب توده این نبود، ولی وقتی که قبول کرد با اون جمعیت معروف صلح همگامی کردن، ده خدا آدم ساده ای نبود. ده خدا یکی از لنگرهای بزرگ تحقیق در ادب و تاریخ ایران بود و از شخصیتی است که نمونهش در ایران در تمام دوره تاریخ ایران خیلی کم یافت میشه. خب اینها اومدن. خب اینها شما ببینید که به این دستگاه بچه مخصوصی میدن. برگردم به این صحبت که در سال 1324 اولین شک به بسیاری از جوانها و روشنفکران و متعقلین اهل عقل وارد شد و اون این بود که چطور میشود که آقای حزب توده این یه ملتی برنش تو خیابون و دنبال تانک روسی حرکت میکنه، بگه که زنده باد ساکی گفت و نفت ما رو چه نبدیم به روزها. از این سوی قضیه واقعی آذربایجان در گرفت. اینها ضرباتی بود که به افراد حزب توده وارد نمیشد. حالا عرض میکنم اینم یکی از نکات ظریفه. ما که در حزب توده پرورش یافته بودیم با قضیه آذربایجان از کوله در نمی رفتیم، زیرا معتقد بودیم که سوسیالیسم انترنسیونالیسم کمونیستی ایجاب میکند به این که ملت ها که آذربایجان هم یک ملت است، چون تمام برداشت ها برداشت های مارکسیستی بود. یعنی وقتی برای شما در کلاس کادر تعریف میکردن ملت و مالکیت، این برداشت برداشت مارکسیستی بود، یه برداشت مخالف به این الساق نمیشد. ملت رو تعریف برای شما میکنن که صاحب چهار خصیصه مشخص است و این چهار خصیصه رو اگر بشماریم کنار هم بذاریم در آذربایجان و کردستان و بلوچستان و ترکمنسرا صادقه. از اینها باید جمهوری های مستقل باشن و شوروی هم کشور ضد امپریالیستی است و در تمام مبارزات که ملت ها بر ضد ستم ملی انجام میدهند شرکت دارد، حق دارد که با این نهضت ها همکاری بکنه. ولی آذربایجان، واقعی آذربایجان، یه شوک بسیار قابل توجهی به پیکره خود حزب توده وارد کرد که اولین اثرش انشعاب در حزب توده بود که به وسیله خلیل ملکی انجام شد و یه دسته و گروهی که هرگز اینها نتوانستند در مقابل حزب توده ایستادگی بکنند. بنابراین شوک بود، مهم هم بود، ولی کارساز بود.
یه سوال این وسط الان از آقای خلیل ملکی که شما صحبت کردید، از دید خود شما که در این جریانات بودید، تفاوت اساسی بین به اصطلاح تحلیل ایدئولوژیک مارکسیسم بین یک کسی مثل خلیل ملکی که تصور می‌رفت که بیشتر ارتباط با بین‌الملل دوم داشته باشه و دیگرانی که به نظر می‌رسید که قبول کرده باشند که اون چه که به اصطلاح در بین‌الملل سوم مطرح شده و لنینیسم که به اون طریق میاد، این پایه و اساس تفکر به صورت عمومی باید باشه. یه همچین مسائلی در درون خود حزب برای کادرهای جوان حزب مطرح بود یا به طریق
برای در داخل حزب مسئله حرکت خلیل ملکی که من اون رو باز هم شبیه انترنسیونال دو نمیدونم، یه خود چپترش میدونم، برای اینکه انترنسیونال دو کن رو شما اگر بخواید بررسی بفرمایید چیزی در میاد شبیه به حزب، حتی نزدیک به حزب کنگره هند تا یه حدودی، چون نهرو میدونید که خودش سوسیال میگم من سوسیالیستم، البته سوسیالیستم میگم مارکسیستم هستم، ولی خب یه مقدار تهدید کرده بود که من با این حالت های انقلابی دون اثرش میشه نیست. خلیل ملکی اگر بخوام موضع سیاسیش رو پیدا بکنیم، موضع سیاسی تیتو رو داشت، درست تیتو، یعنی کمونیست بود، به فلسفه مارکسیسم معتقد بود، طبعا به انترنسیونالیسم مارکسیستی معتقد بود، به تا حدودی، البته این اواخر دیگه به کلی این عقاید از دست داده بود، به طبقه کارگر به عنوان اوانگارد مبارزات ضد به اصطلاح مبارزات سوسیالیستی و ضد امپریالیستی و انقلاب توجه میکرد، منتها سوسیالیست از نوع حزب کارگر اون روز انگلیس هم نبود که حزب کارگر انگلیس رو اون موقع می آمد نمایندش به دعوت حزب توده به ایران، از اون هم نه، یه خود چپتر بود. اون چی که بود خود تیتو بود، یعنی یه چیزی شبیه تیتیزم بود در حقیقت. و خلیل ملکی موقعی که حرکت کرد در حزب توده، یه حرکت اصیلی بود، برای اینکه اولین ضربتی بود که گفت آقا ما به عنوان زائده یک حکومتی مثل حکومت شوروی قرار گرفتیم، حرف که تیتو زد. منتها ریشه نمیتونست داشته باشه خلیل ملکی. چرا؟ برای اینکه حزب توده طی سالهای قبل با سرعت فوق العاده و با یک نظام تعلیماتی بسیار 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 دقیق توانسته بود توده حزبی رو در خط اتحاد شوروی قرار بده. این بود که وقتی خلیل ملکی رفت بیرون، چی به خلاف این که الان برادرش حسین ملک اصلا به کلی با برادرش هم بیگانه مخالفه، یعنی با برادرش، با نظریات برادرش مخالفه، چون خلیل ملکی که فوت شده حسین ملک الان در پاریسه، این میگفت که نه ما یه عده‌ای واقعا تونستیم که حزب توده رو تکان بدیم، ولی به نظر من یه خورده، ما بهش هم گفتم به نظر من یه خورده اغراق مبالغه داره میکنه، نتوانستن صفوف حزب توده رو منفجر بکنن. یه تعدادی روشن فکران رفتن به حزب توده، هم بلا فاصله این از حواس واقعا دینامیسم حزب توده بود که به محض اینکه یک جریان سیاسی درش پیدا میشد که این جریان سیاسی یه خورده لغ میخورد، این رو اتلا کرد کوبید. منتها به شما بگویم در درون حزب توده باقی مانده تمایلات ملی فوق العاده قوی بود. یعنی اگر در اون زمان یک حرکت، یک موهمان سیاسی پیدا می شد که می توانست مسائل ملی را آنچنان که هست بپرورد، به مقیاس وسیع به تو در اون ناکار می کرد. نمونهش رو بعدا عرض می کنم که چطور می شد این کار کرد و چطور شد اتفاقا یه همچه وضعی اتفاق شد. برای نمونه، اولا این نکته رو بگم تا بعد این نمونه رو عرض کنم. در سال 1327 بعد از تیراندازی فخرآرایی به شاه، حزب توده عصر اون روز عرض کنم که غیرقانونی اعلام شد و رهبران حزب توده که مصادف بود با بهمن، اگر یادتون باشه 15 بهمن هزاره، یعنی سال روز فوت مرحوم دکتر طلی ایرانی، و حزب توده عده زیادی از اعضایش در حضرت عبدالعظیم در منظور عبدالله بر سر قبر ایرانی جمع بود که وقتی برمیگشتند وسط راه با پلیس و نظامی ها روبرو شدند، متفرق شدند، ولی 5-6 از اعضای حزب توده گرفتار شدند، از اون جمله عبدالحسین نوشین، عرض کنم که دکتر یزدی، مرتضای یزدی، احمد قاسمی و یکی دو تن دیگه که اینا بعدا در اون حکومت نظامی محاکمه شدند، که محاکمه اونها هم به نظر من به نفع حزب توده به تمام معنا تمام شد، زیرا اینا توانستن صورت محاکمات رو در شهر و در نقاط مختلف پخش بکنن، چون من در اتفاقا در این محاکمات شرکت داشتم. من به عنوان یک مخبری رفته بودم، در تعداد کمی در این محاکمات در شهربانی انجام شد، در ساختمان شهربانی طبقه آخر بالا، یه سالن بزرگی بود، یه 20-30 می توانستن به عنوان خبرنگار و خانواده ها بیان، دیگه هم درها بسته بود، ولی بنده توانسته بودم به ترتیبی داده شده بود که من برم این تو و من اینها رو یادداشت میکردم و برمی داشتم و خود اینها میگرفتم. فوق العاده که همین دادستان این محاکم هم این آقای مبتدی است که اینجا الان هستن، آقای سرحق مبتدی، و فوق العاده دفاع اینها دفاع غنی و به هر حال انگیزنده بود، پرانگیزه بود. حزب توده در اون زمان ضرباتی که به طور پنهانی در واقعی نفت،
خیلی مجرم خون باز حواسم الان از آقای سرنگ مهتدی صحبت کنیم، همون آقای سرنگ مهتدی با رزمارا ارتباط
نمید معاونش
معاون رفت، چون یه سوال بعدا میخوام خدمت شما عرض کنم، این سوال کردم که اینجا بشود استدعا میکنم من
بله بله، ایشون معاون آقای رزمارا بودن و دادستان ارتش و خودش هم در محاکمات بود که نیمه به دلایلی که احمد قاسمی واقعا رسوایی در بود در اونجا ایشون شرکت نکرد. حالا بعدی هم نیست، عرض کنم حضورتون که دو تا ضربت وارد شده بود که به بهترین وجهی میشد از این ضربت استفاده کرد، یکی نفت بود، یکی واقعی آذربایجان بود. یه عده‌ای رو به هر حال به هوش آورده بود، منتها واقعی بهمن 27 و در قل کشیدن حزب توده که بنده روی این نکته اصرار دارم، اون گذشته را پوشاند. این عصر رو بنده هیچگاه در هیچ مرحله از مبارزات سیاسی نمیتوانم انکار کنم، و اون این است که اگر شما رو از هر امر بدی که خود معتقد به بدی و سوء آن باشید مانع شوند، شما نسبت به اون تمایل پیدا کنید. این که اصل حزب توده با اون ضربتی که بهش وارد اومد، ضرباتی که بهش وارد آمده بود در بهمن 27 جبران شد، زیرا بهش ضربت زدن، به حزب توده رفت زیر زمین، و در زیر زمین بودن حزب توده بزرگترین اقبال پیشرفت رو بهش داد. مطبوعاتش به جا بود، عرض کنم که دستگاه های تبلیغاتیش در تمام دستگاه های اداری، فرهنگی، حتی روستاها فعالیت خودشون رو ادامه میدادن. تنها چیز که بود اعضای حزبه پنهان شدن و از دیدها خارج شدن و عضوگیری با دقت بیشتری انجام شد. در نتیجه افراد بسیار شایسته تری از نظر مبارزات سیاسی به حزب توده پیوستند، زیرا در یه محیط باز شما وقتی مردم رو دعوت میکنید به یه حزبی، آدم ها میان وارد میشن، ولی این آدم ها پایا نیستند، معلوم نیست همشون پایا باشن. ولی اگر یه آدمی در شرایط پنهانی زیر تعقیب پلیس به شما پیوست، بدانید این آدم قیمت داره از نظر فعالیت سیاسی قیمت. حزب توده اینجا برد در حقیقت بهمن 27 اولین استفاده‌ای بود که اولا پوشاند اون ضرباتی که بهش وارد شده بود، ثانیا واقعی بعدی که اتفاق افتاد بسیار آموزنده بود. ای کاش ما از اون واقعی استفاده کرد. واقعی نفت و ملی شدن صنعت نفت بود به وسیله دکتر مصدق. دکتر مصدق بدبختیش و دردش این بود که سازمان سیاسی نداشت. جبهه ملی درست کرد بود از عناصر عجیب و غریب. ما هم البته بهتون میگن در حزب توده ایم، عناصر عجیب و غریبی که پراکنده احزابی هم که میگفتن ما حزبیم، انصافا حزب نبودن. حزب ایران چقدر؟ حزب نمیدونم از کنم نیروی سوم، حزب زحمت کشان بقایی که مدتی با خلیل ملکی نیروی سوم بود، بقایی زحمت کشان بود که و اینا چیزی نبودند از نظر ساز کنم که از نظر ارگانیزاسیون دارم، از نظر سازمان چیزی نبودند در مقابل حزب بوده بتانون ارزندان. ولی مصدق یه نکته ای رو مطرح کرد که ضربت کاری به حزب بوده وارد شد با اون مسئله ملی شدن نفت در سراسر ایران. من اینجا مطالبی رو برای شما عرض میکنم که شاید کسی دیگه برای شما نگفته باشه، برای که دیگه خود من در جریان. حزب توده با مصدق کجتابی رو شروع کرد، حتی در واقعه معروف سی تیر که مصدق صبح افتاد و شب دو مرتبه به حکومت رسید، حزب توده انواع تهمت‌های فحش و ناسزا رو به مصدق داده است که این فودال زاده، که این نوکر امپریالیسم امریکا، که این چه آژان نمیدونم امپریالیست های خارجی، آن که میخواهد توده های ملت ایران رو زیر سیطره انواع و اقسام که الان هست. یعنی شما اگر تشریف برید در کتابخانه کنگره و روزنامه مردم رو در اون زمان در بیارید و روزنامه به سوی آینده و روزنامه هم بود که جمعیت مبارزه با استعمار تشکیل داده بود، نه حتی جمعیت صلح، شما این مصدق رو مذارن کام لکه حیثش کرد. مصدق گفت نفت باید در سراسر ایران ملی شود. حزب توده ناگزیر برای اولین بار بیش از پیش خودش رو لو داد. برای جلوگیری از برد شعار مصدق شعاری ساخت به نام الغاء امتیاز نفت جنوب و سلام. در داخل حزب توده جریاناتی پیدا شد که این شاید خیلی ها اطلاع ندارند. ما اون موقع عضو هیئت تحریری بسوره بود، همین آقای محمد جعفر محجوب که وارد واشنگتن شده است، ایشون هم استاد دانشگاه بود، دکتر عبد محجوب، ایشون هم عضویت تحریریه بسیار آینده بود. شبنگام جلسات ما به طور پنهانی تشکیل می شود. هیئت تحریریه بسیار آینده گفتن آقا این کار غلطه، این شعار شعار ما رو به زمین می زن. این شعار مصدق شعار بسیار پر جاذبه است و ملی هم هست، شما چرا باش مخالفت میکنید؟ خوب به خاطر دارم که همین آقای دکتر کیانوری، همین آقای که اون موقع مسئول امور عرض کنم که مطبوعاتی و تعلیماتی هم بود. بله ایشان تا صبح این جلسه طول کشید، این جلسه بگومن طول کشید، آمد و حتی تهدید به این که خلاصه شما آدم های مرتدی هستی، از دستورهای حزبی و مسائل حزبی اگر بخواید این راه رو برید هیچ قابل تحمل نیست. خب پیوند و استخوان ما هم این بود که باید بوده بودی، نمیخواستی من توی بوده خود جدا بشیم، از کردم واقعیت اینه. دیگه نه اون موقع میشد بگیم که آقا گوره پدرتون، ما میخوام بیام بیرون، این حرفایی که شما میزنید. ولی خب ما به طور کلی نه با شوروی مخالف بودیم، نه با کمونیسم مخالف بودیم، مارکسیست بودیم، اصلا مارکس به من به فلسفه مارکسیست اعتقاد داشتیم، ولی نشانهای ضربت رو میخوام عرض کنم که در ما که عضو هیئت تحریریه بودیم و واقعا هم الان میگویم یکی دو تاشون هم همون زمان ها فوت شدن، مثل احمد حسابی قاضی دادگستری بود، انصافا یه پارچه این بچه ها گفتن آقا این غلط، رد شد و از تو دم برداشت اعلامیه رو صادر کرد که این شعار ملی کردن خیانت به ملت ایران است. و خب همون موقع ماها جرقه‌هایی به طور قطع در ما زده بود که آقا اینجا دیگه قصه این است که اگر شوروی طرفدار مبارزات ملی است که بعد از این است دفاع بود. پس چرا دفاع نمی کنه؟ میخواد این تز رو مطرح میکنه که نفت جنوب آن هم ملغا شود اما نفت شمال سکوت. پس این واقعا نفت شمال میخواد. و آثاری هم در نوشته ها پیدا شد که میزان شک رو بالا، از جمله همین آقای طبری، آقای داشتیم ولی اسمش نمیارم چون بچه ایست واقعا از افتاده جدا شد و خیلی هم آدم خوبی است، یه جوانی مهندسی بود که در کار نفت تخصصی داشت، اینها مطالبی نوشت از جمله این که ما هنوز نمیتوانیم یک سوزن بسازیم، چطور میخوایم صنعت نفت رو اداره بکنیم؟ حالا کسانی که میگفتن که باید مملکت صنعتی شود چه بشه، یه دفعه حرفا به کلی عوض شد.
یه جالب نوع همون حرفی که اگه از آقای فروهر مثلا
ما که کاری نمیدونیم بکنیم. و بعد خیلی جالب آقای طبری در یک مقاله خیلی مفصلی برای کوبش تز آقای دکتر مصدق حرفهایی زد که واقعا آدم امروز به خصوص وقتی که مرور میکنه درش نوکس صفتی رو به تمام معنا، غلامی رو به تمام معنا نزیرا میبینه که شوروی در اونجا قرار گرفته، انگلیس در این طرف قرار گرفته، شما که مبارز ضد امپریالیستی هستید چطور ممکن است مقاله‌ای بنویسید؟ اینا رو بنده دارم هر وقت خواستید این مقاله رو بهتون عرضه میکنم. می‌نویسه که همانطور که دولت انگلستان منافعی در ایران دارد، دولت شوروی هم منافعی در ایران دارد، ما مخالف با بردن نفت به وسیله انگلیس ها نیستیم، ولی شوروی رو هم به هر حال کشور همسایه ماست، برای گرفتن نفت از شوروی به دفاع از شرکت نفت برخواستند، که این نشانی توافق پنهانی روس و انگلیس بود در قضیه نفت ایران، این کاملا مشخص بود. اینجا بود که ضربت، یعنی اولین بعد از 27 که ترمیمی شد در کار حزب توده، ضربت هولناکی بر افکار جوانان ایران وارد کرد. نگفتم نگذارم که بعد از اون دوتا واقعه نفت و آذربایجان، از که هم استخوان بندی حزب توده به وسیله جوانانی که جذب روی تعداد شدن کم نبود و تقریبا میشه گفت که اکثریت روشن فکران رو در برداشت، از اون پس روشن فکرانی که بیرون مانده بودن دیگه کمتر آمدن به حزب توده. این نکته دیگه نه، حزب توده خودش رو توانست حفظ بکنه ولی به صورت یک جزیره ایزوله، همون افراد خودش رو توانست با همون شیوه های تعلیماتی بغل کنه، منتها دیگه رقبت ها در بیرون کم شد. این ضربت بود که 27 یه خورده جبرانی که قضیه نفت دو مرتبه به حزب که اینجا دیگه در حقیقت میشه گفت این یک توده عظیمی در خود حزب توده هم به تشکیک، به شک علمی واقعا، که آقا ما تا حالا یه حرفای زدیم، بشینیم حالا بررسی کنیم که این حرفایی که زدیم و این اعتقادات کشیم تا چه پای قابل قبول هست، تا چه پای علمی است. که ناگهان واقعی مرداد داده، واقعی مرداد عرض کنم که البته این در این در اینجا بحث‌های متفاوتی می‌شود شد. به گمان بنده اگر شاه و دکتر مصدق بعد از سال 1329 که نفت ملی شد از کجتابی دست بر می‌داشتند و شاه مصدق رو سرکوب نمی کرد و به صورت یک حالتی که میتونم بگم امروز شبیه اسپانیاست، شاه در کنار نیروی دموکراسی مملکت می بود، خیلی مسائل ما در اون موقع حل شده بود و احتمالاً کودتایی هم به اون مفهوم ایجاب نمی کرد. منتها متاسفانه یه سلسله وقایعی در این دوران اتفاق افتاده که دولت‌های غربی رو در این کودتا تشجیع کرد و شاه رو هم به دلیل اینکه مصدق رو به هر حال آدمی می‌دید که این آدم می‌خواهد حرفش رو بزند، سر حرفش هم می‌ایسته و خیلی مسائل رو هم رها نمی‌کنه، نمی‌توانست بپذیره و مرداد اتفاق افتاد. درست است که وضع مملکت تا چند سالی بد بود، از نظر اقتصادی وضع بسامانی نبود، وضع بهنجاری نبود، ولی باید قبول کرد که بعدش هیچ نیروی به علل و اسبابی که باید با هم صحبت بکنیم نبود که بتواند توده جوان ایرانی رو به خودش جلب کنه، خاصه اینکه صدای مرداد در گوش جوانهای مملکت پیچیده بود. که تازه به نظر منده بعد از این واقعه میشد که این صدا رو عرض کنم که به نحو دیگری جهت بهش داد که متاسفانه نشد و اون مبحث دیگری است که بعد انجام بدیم و صحبت بکنیمش. اما در مورد این که 28 مرداد یک خطری هم بود از که اینه نمیشود نادیده گرفت، به اون وجود حزب توده بود. حزب توده در اون موقع قدرت سازماندهیش باز قدرت افضل بود، قدرت بالاتر از اون نبود. مهمتر از این که یک نیروی ضربتی نظامی درش بود که اتفاقا